ساعت 8 صبح در ایران. اگه تازه به ما پیوستین، شنونده بخش سوم مجله بامدادی صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین و اگه از ابتدای برنامه با ما بودین که ازتون ممنونم و سپاسگزار. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میگوید بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات سال 88 به اصرار سعید مرتضوی دادستان سابق انقلاب به کهریزک منتقل شدند. فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند. اسماعیل احمدی مقدم در این مصاحبه به کوتاهی نیروی انتظامی در نگهداری و برخورد با بازداشت شدگان اذعان کرده و از جمله می گوید در هر بند که ظرفیت 50 تن را داشت 170 نفر را جا دادیم. آقای احمدی مقدم علاوه بر این در مصاحبه خود با ایسنا بر رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی تظاهر کنندگان در اعتراضات عاشورای سال 88 سهه گذاشت، اما گفت که نیروی تحت امرش پس از 4 سال از خانواده یکی از مقتولان دلجویی کرده و دیه قتل وی را دادند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید ادامه حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بدون محاکمه علنی غیرقانونی است. آقای مطهری که این مطلب را در مصاحبه با شماره امروز روزنامه قانون بیان داشته، با اشاره به وضعیت جسمانی آقایان موسوی و کروبی گفته است که مقام‌های ارشد نظام باید برای حل این معضل اقدام کنند. این نماینده مجلس با انتقاد از پخش فیلم تبلیغاتی صدا و سیما علیه رهبران اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 اظهار این که این افراد باید توبه کنند تا آزاد شوند را شرعی و قانونی ندانست است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است برای حل مسئله هسته‌ای خود بیش از گذشته هزینه بپردازد. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه روسیسکا گازتا ضمن تایید نظر همتای آمریکایی خود گفت نباید فرصت را از دست بدهیم، چون قدم‌هایی که ایران برداشته مطابق خواست جامعه جهانی بوده و بسیار حائز اهمیت است. آقای لاوروف تأکید کرد که در مذاکرات ژنو ایران آماده بود فراتر و سریعتر از خواسته 5+1 که در آغاز سال میلادی جاری ارائه شده بود گام بردارد. وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرد که مذاکرات آتی با ایران در ژنو با رویکردی سازنده برگزار شود. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در مذاکره تلفنی به تبادل نظر در مورد مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 پرداختند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از حسن روحانی آوردند زیاده‌خواهی‌ها می‌تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری‌هایی روبرو کند. کاخ کرملین نیز گزارش داده که رئیس جمهوری روسیه در این تماس تلفنی بر این نکته تأکید کرده است که اکنون فرصتی واقعی جهت یافتن راه حلی برای این مشکل دیرپا پدید آمده است. دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 از چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. و عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد که در داخل کشور هیچ نویسنده‌ای ممنوع القلم نیست. وی تصریح کرد که در دوره‌هایی این نگاه وجود داشت که برخی افراد نمی‌توانند کتاب چاپ کنند، اما اکنون در بررسی کتاب تنها به خود کتاب توجه می‌شود.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر برای اینکه از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها هر یک ساعت یک بار در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، سه گفتگو و البته پیام‌های تلفنی شما. با یک گفتگو آغاز می‌کنیم. شورای ملی مقاومت ایران که بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق به شمار می‌رود، روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد تأسیسات جدیدی را که به شکلی مخفیانه و در کمک به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ساخته شده شناسایی کرده است. پیش از این هم سازمان مجاهدین خلق از چندین سایت هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات غنی‌سازی نطنز و راکتور آب سنگین عراق پرده برداشته بود. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند از جزئیات تأسیسات جدید مربوط به برنامه هسته‌ای ایران میگوید.
اطلاعاتی که امروز مقامت ایران در پاریس در کنفرانس مطبوعاتی افشا کرد مربوط به سایتی هست که با شماره 012 در داخل رژیم شناخته میشه. این سایت مستقر در منطقه نظامی مربوط به صنایع نظامی هفته تیر اصفهان هست. این منطقه در کنار جاده اصفهان شیراز در نزدیکی مبارکه است. فاصله این منطقه نظامی از شهر مبارکه 10 کیلومتره. این سایت 012 به صورت کاملا مخفی ساخته شده. ساختش از سال 1384 شمسی شروع شده و مرحله تأسیس تونل هاش در اوایل سال 1388 به پایان رسید. کار ایجاد تأسیسات مورد نیاز این سایت بعد از این تاریخ شروع شده و اکنون در شرف اتمام هست. طبق اطلاعات موثقی که مقامت ایران از طریق منابع خودش در ایران کسب کرده، سایت 012 متعلق به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست که با اسم لاتین SPND شناخته میشه. سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در حقیقت مرکز فرماندهی و مرکز اعصاب ساخت سلاح اتمی، به عبارت دیگه ارگان طراحی و هدایت کننده برنامه تسلیحات هسته‌ای است. طبق همین اطلاعات متخصصین سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی از این سایت دیدن کردند و ساخت و نظارت داشتند. همونجور که می‌دونین مسئول بالای سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سرتیب پاسدار محسن فخری‌زاده است که نفر کلیدی برنامه تسلیحات اتمی رژیمه. با توجه به حسادت فوق‌العاده بالا و کاملا مخفی این محل، از حفاظت خیلی بالایی برخورداره، به نظری که علاوه بر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، وزارت اطلاعات خودش مستقیما در اونجا نظارت داره، به نظری که برای رفتن به این سایت باید از 4 بازرسی در یک فاصله 8 کیلومتری عبور کرد. این سایت در داخل یک تونل قرار داره. طبق گزارشات شاهدین عینی، طول داخل تونل بیش از 600 متر و داره 4 گالری هست که 2 گالریش با ابعاد 200 متر طول با عرض 12 متر و 18 متر ارتفاع هست. گالری سوم 150 متر طول و عرض 12 متر و 18 متر ارتفاع داره و گالری چهارم 70 متر طول با عرض 12 متر و ارتفاع 80 متر می باشه. طبق اطلاعاتی که مقامت ایران کسب کرده، شرکت مهندسی قرب قائم که یکی از شرکت‌های برگاه خاتم الانبیاء و پاسداران هست، مسئول ساخت این سایت بوده و قابل توجه هست که در پروسه تحقیقات منابع مقامات ایران تصدیق کردند که همون مقامات رژیم که مستقیما درگیر ساخت این سایت بودن، همون کسانی بودن که درگیر ساخت سایت غنی‌سازی فردو بودن.
آقای قبادی، شما این اطلاعاتی رو که دریافت کردین چه موقع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادین؟
این اطلاعات به محض تکمیل شدن در روزهای اخیر در اختیار آژانس قرار داده شده. پروسه جمع‌آوری اطلاعات راجع به این سیستم موازی و این سایت از حدود 1 سال پیش شروع شده و در روزهای اخیر تکمیل شده که در اختیار آژانس هم قرار گرفته.
سوالی که در رسانه‌های ایران هم مطرح شده و در خارج از کشور مطرح میشه این هست که چرا 2 روز مونده به مذاکرات ژنو شما این مسئله رو علنی کردید؟ رسانه‌های ایران امروز افشاگری این سایت جدید و فعالیت‌های دیپلماتیک نخست وزیر اسرائیل برای جلوگیری از توافق ایران با گروه 5+1 رو که اسرائیل اون رو ناکافی دونسته به هم ربط دادن. شما چه دلیلی داشتین که صبر کردین تو 2 روز مونده به آغاز دور جدیدی از مذاکرات ژنو علنی کردین اطلاعات خودتون رو؟
هرگاه که مقامات ایران اطلاعات کافی و متقن به دست آورده و مطمئن بوده که اطلاعات دقیق هستن و از منابع مختلف اونها رو تونسته تدقیق بکنه، اونها رو در اختیار افکار عمومی و جامعه جهانی قرار داده تا مانع دستیابی رژیم آخوندی به اطلاعات اتمی بشه. این اطلاعات در روزهای اخیر تکمیل شده و متعاقبا ما این رو امروز در اختیار رسانه‌های جمعی قرار دادیم.
شاهین قبادی بود، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، که با همکارم جمشید زند گفتگو می‌کرد و از جزئیات تأسیسات جدید مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌گفت که البته این خبر رو سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از قول احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان تأکید کرده است رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جز با توبه امکان پذیر نیست. این روزنامه و خبرگزاری نزدیک به سپاه بعد از گذشت بیش از 1000 روز از حصر خانگی سران معترضان این گفتگو را منتشر کردند. احمد علم الهدا در این گفتگو تأکید کرده است رفع محدودیت برای سران معترضان در صورتی ممکن است که به گفته او یقین حاصل شود آنان برگشتند و جریان فتنه را ادامه نمی‌دهند. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران که نامزدهای ریاست جمهوری و معترض به انتخابات سال 88 را سران فتنه می‌خواند، روز دوشنبه آنچه را که برخی تحرکات اخیر برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی با هدف برداشتن حصر سران فتنه 88 توصیف کرده، نوشته احمد علم الهدا و حسن عاملی، دو عضو مجلس خبرگان از استان خراسان رضوی، تنها راه رفع حصر از سران فتنه را توبه اعلام کردند. این روزنامه به نقل از خبرگزاری تسنیم در گفتگوی با امام جمعه مشهد تاکید کرده است که مفسد فی‌الارض بودن آنان نیاز به دادگاه، قاضی و قضاوت داشته و قاضی باید در دادگاه قضاوت کند که آنان مرتد یا مفسد فی‌الارض هستند. خبرگزاری تسنیم با گذشت بیش از 1000 روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از قول احمد علم الهدا اتهاماتی مثل ارتداد و افساد فی‌الارض را هم به آنها وارد کرده است و نوشته است موسوی و کروبی باقی هستند. باقی به معنای نافرمان و آسی بر خداوند و مردم است. به گفته امام جمعه مشهد باقی زمانی تغییر می کند که توبه کند. پس رفع محدودیت آنها فقط در صورت توبه امکان پذیر است. این سخنان همزمان با پخش فیلمی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام شده که در آن سران معترضان در سال 88 با مخالفان امام سوم شیعیان در روز عاشورا مقایسه می شوند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، یکی از سران معترضان در حبس خانگی که در لندن به سر می برد، در گفتگو با رادیو فردا می گوید
هنوز احساس می کنند که این سیاست سرکوب می تونه پاسخ بده. در همین چند روز هم بعد از مثلا 1000 روز صدا سیما برنامه تنظیم می کنه با محور فتنه و مجددا بر روند باطل خودش اصرار می کنه. خیلی دردآوره در حکومتی که مدعی اهل بیت و عصمت و طهارت، مدعی حکومت دینی، در 4 سال پیش روز عاشورا به شدیدترین نحو بچهای مردم رو سرکوب کردن و جلوی دوربین 2 نفر رو ماشین نیروی انتظامی زیر گرفت. بعد 4 سال فرمانده نیروی انتظامی تازه پذیرفته، اون وقت اون افرادی که 4 سال پیش مظلومانه به وحشیانه ترین نفت سرکوب شد رو متهم میکنه به فتنه‌گری. هنوز نشون میده که مجموعه نونشون رو در همین روند افراطگری میدونن و برخورد با مردم و برخورد با مجموعه زیادی که حکومت در روند 4 سال گذشته سعی کرد نادیده بگیره اونا رو و نتونست.
احمد علم الهدا همچنین به این خبرگزاری گفته است محدودیت موسوی و کروبی به این دلیل بود که جریان فتنه قطع شود و این جریان ادامه پیدا نکند. پس رفع محدودیت آنها در صورتی امکان دارد که یقین حاصل شود آنها برگشتند و جریان فتنه را ادامه نمی دهند، اما چنین چیزی تاکنون انجام نشده است. دور تازه حمله رسانه‌های نزدیک کسانی که اصولگرایان تندرو خوانده می شوند به میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از آن آغاز شد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی 2 روز پیش با انتشار برنامه‌ای درباره عاشورای 88 معترضان به نتایج انتخابات آن سال را به بی‌حرمتی به عاشورا متهم کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با اشاره به فیلمی که درباره مخالفان و معترضان به انتخابات 88 از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و حواشی پس از آن میگوید
این فیلم تشابه و شبیه سازی‌های تاریخی شگفت انگیزه. یعنی امام حسین خب یه نیروی به تعبیر امروز اپوزیسیون بود، حالا حکومت خودش رو جای امام حسین بذاره مثلا یه نوع خلط مبحث و یه نوع سفسطه بسیار شگفت انگیزی. کینه و نفر نفرتی که به لحاظ روانشناختی در رأس هرم سیاسی نسبت به آقای موسوی به ویژه و سماجت آقای کروبی وجود داره این کاهش پیدا نکرده. همچنان شبه جنبش سبز و اعتراضات جنبش سبز و حقانیتی که اون مطالبات و خواسته ها داشت رو سر قدرت در حال پروازه و ترک نمیکنه قدرت رو.
در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال 88 شماری از معترضان در خیابان‌های تهران با گلوله، پرت کردن از پل و زیر گرفتن با خودروهای نیروی انتظامی کشته شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون به پرونده هیچ یک از کشته شدگان در روز عاشورای 88 رسیدگی نکرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بیش از 1000 روز است که در حصر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خانه به سر می‌برند.
آزاده اسدی گزارش میداد از تازه ترین واکنش مخالفان آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همینطور فیلم تازه‌ای که صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرده و معترضان به نتایج انتخابات سال 88 رو با مخالفان امام حسین در روز عاشورا یکی دونسته بود. اما شما هم این برنامه رو که از صدا و سیما پخش شده دیدین و نظر خودتون رو در این مورد احتمالاً دارین. اجازه بدین بخشی از پیام‌های شما رو بشنویم که از قضا درباره همین برنامه است.
خیلی جالبه، آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفته آقای موسوی و آقای کروبی باید توبه کنن تا آزاد بشن. از ایشان سوال میکنم آقای علم‌الهدا، آن 24 میلیون رأی آقای احمدی نژاد که میبایست امسال با ازدیاد رأی دهندگان 28 میلیون میشد چه شد که به 4 میلیون تقلید پیدا کرد؟ پس بگردید پیدا کنید پرتقال فروش ها را که باید آنها توبه کنند.
آقای علم‌الهدا، این تو هستی و اطرافیانت و که باید از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد عذرخواهی کنید. در پیشگاه ملت ایران هم عذرخواهی کنید. اشتباه نکن، دیری نمی پاید که روز می شود و معلوم می شود چه شده است. آقای زرقامی، فیلمی که شب به شب گذاشتید آیا امام حسین حکومت میکرد یا معاویه؟ امام حسین آمد به معاویه گفت که اینقدر از ظلم بر مردم روا مدار، چنین فیلمهایی نگذار، مورد تمسخر ملت قرار میگیرید. آقای خامنه ای، راستی راستی وجدانن شب که به بستر سر میگذارید راحت هستید؟ در صورتی که اینقدر ظلم و بیعدالتی و فقر و فحشا گریمانگیر ملت ایران است، احساس مسئولیت نمی کنید؟ به گفته اگر چنین است، به گفته خمینی هیچ. البته این هیچ با اون هیچ فرق دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته پیام هایی که پخش میشن الزاما نظر رادیو فردا نیست. رادیو فردا تنها جایی است برای بازتاب پیام های شما به شرطی که حاوی توهین، تحقیر و افترا به دیگران نباشن. پیامک هایی هم که از شما به دست ما رسیده رو در این فرصت میتونیم بخونیم. دوستی از بوشهر نوشته در حال حاضر روی امواج کوتاه اصلا صدای شما را نداریم، امیدوارم بتونید اطلاعات مربوط به فرکانس های جدید امواج پخش هم این رادیو رو در بر روی امواج کوتاه و متوسط از وبسایت ما که در بخش پایینی اون به همین موضوع اختصاص پیدا کرده دریافت کنید. اونجا میتونید اطلاعاتتون رو به روز کنید در این مورد. اما علاوه بر این میتونید با ما از طریق برنامه صدای شما، صدای فردا که کاریست از همکارم جان خاکزاد، از طریق این برنامه هم میتونید اطلاعات جدید مربوط به پخش ماهواره ما و همینطور پخش رادیویی ما رو بشنوید. خب اجازه بدید به یک گفتگو بشنویم از درباره 150 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای که به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشتن و از او خواستن از مسئولان جمهوری اسلامی درخواست کنه شرایط دیدار او با میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران و مخالفان در ایران فراهم بشه. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. فرین عاصمی در این باره با نسیم سرابندی دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده و ابتدا درباره نکاتی که در این نامه به آنها اشاره شده پرسیده است. نسیم سرابندی در آمریکا.
نامه به مناسبت 1000 روز حشر آقای موسوی کروبی خانم رهنورد نوشته شده. خب مناسبت اصلیش در واقع این بوده، اما نکته خیلی مهمی که درش اشاره شده عدم شفافیت در مورد وضعیت این اشخاص هستش و همینطور وضعیت سلامتشون خیلی مورد تاکید قرار گرفته. اینکه بالاخره بعد از 2.5 سال بیشتر 2.5 سال حبس در شرایط خانگی و بدون اینکه ارتباط داشته باشن، ارتباط منظمی داشته باشن با بیرون و یا حتی اخیرا شاید ملاقاتشون بهتر شده ولی ملاقاتهای مناسبی هم نداشتن، شرایط سلامتی اونها به چه صورته و وضعیتشون به چه صورته؟
خانم سرابندی، درخواست اصلی امضا کنندگان نامه از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چی هست؟
ببینید، من فکر میکنم بعد از انتخابات سال 88 و اتفاقاتی که افتاد، کاندیداهای ریاست جمهوری که به زندان افتادن، آقای موسوی، کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی هم بودن که بعداً آزاد شدن، به خاطر ایستادگی که داشتن، مقاومتی که داشتن، با برخورد خیلی شدیدی مواجه شدن. میخواستیم که یه تأکیدی داشته باشیم روی این وضعیت، اینکه حتی اگر مثلا دولت در ایران تغییر کرده باشه، اما شرایط این دوستان، این عزیزانش تغییر نکرده. همین اخیراً هم در واقع خبری از آقای کروبی منتشر شده که ایشون در شرایط سلامت خوبی نیستن و زیر سرومن. ما میخواستیم که از آقای شهید بخوایم، کسانی که در واقع کاندیدای انتخابات بودن و الان در واقع زندانی سیاسی تبدیل شدن و به حصر خانگی در اومدن، و شرایطشون رو به صورت درخواست مورد ملاحظه قرار بدن و تاکید زیادی دو مرتبه داشته باشه با حکومت جمهوری اسلامی که بتونن یه دیداری داشته باشن از وضعیت اینها در ایران. ما درخواست کردیم که برای نوشه باز هم تاکید کنن و همچنین درخواست آزادیشون بدون قید و شرط مطرح شده، در واقع این که اینها بتونن آزاد بشن و دو مرتبه حضور داشته باشن در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان افرادی که رهبران جنبش سبز بودن و بر سر آرمان‌های جنبش سبز بعد از انتخابات سال 88 ایستادگی کردن و پیامدش هم بیشتر از 2 سال حصر خانگی است.
تا کنون آیا پاسخی از آقای احمد شهید دریافت کردید؟
نامه جدیداً ارسال شده، یعنی تقدیم دفتر ایشون در نیویورک شده و منتظر پاسخشون هستیم. نه، هنوز شاید 3 روزه این نامه ارسال شده.
خانم سرابندی، در مورد امضا کنندگان نامه هم برامون توضیح بدید، از چه طیفی هستند؟
نامه توسط فعالین سیاسی مدنی مختلفی و همچنین فعالین زنان امضا شده با گرایش فکری چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و میشه گفتش که خب این یک مطالبه ای هستش که تقریبا اکثریت فعالین مدنی روش تاکید بسیار زیادی دارن و طی این چند روز هم مخصوصا به مناسبت 1000 روز حبس سعی کردن که به هر شیوه هستش بهش بپردازن. حالا از گروه های مختلفی بودن با گرایش های فکری متعدد و متنوع و خواستن که در کنار هم دیگه این حرکت جمعی رو انجام بدن.
نسیم سرابندی دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت بود، به پرسش های فرین عاصمی همکارم پاسخ میداد درباره نامه 150 نفر از فعالان سیاسی و مدنی به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که از او خواستند شرایط دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو از جمهوری اسلامی درخواست کنه.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب دفعه قبل که داشتم براتون پیامک‌ها رو می‌خوندم، این وبسایتی که ما از طریق اون پیامک‌ها رو می‌خونیم یک بار خاموش شد و ارتباط ما باش قطع شد. این بود که من در این فرصت هم پوزش ازتون می‌خوام، همین که تعدادی از این پیامک‌ها رو می‌خونم. اسد از شیراز نوشته: آقای عدی مطهری نماینده مجلس، اگر سایر نمایندگان مانند ایشان فکر می‌کردند و راه حل ارائه می‌کردند، وضع ما بهتر از این می‌شد. دوست دیگری نوشته: در کار دولت موندم که کسادی بازار و بیکاری کارگران رو اسمشو گذاشتن کنترل تورم. و شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته: سلام، جهان روزی از نیت ایران پی خواهد برد که با یک بمب اتمی به هوا برود. و دوست دیگری هم نوشته: من انتخاب پاپ فرانسیس، اوباما و اولاند را لحظه به لحظه پی می گرفتم و هر سه هم بر وفق مراد بودند. حیرت زدم چگونه اولاند این همه به راست می زند. شاید به دلیل لاپوشانی ناکامی های داخلی و کسب وچه در اسرائیل و عربستان. و شنونده دیگری نوشته: نمایندگان مجلس که چند میلیونی حقوق می گیرند و تمامی ارزاق برایشان مجانی تهیه می شود، چرا نباید تهدید به ترک مذاکرات نکنند؟ و گزارش پایانی ما: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه از دستگیری اعضای تیم ترور دادستان زابل خبر داد. همکارم حسین قویمی گزارشی داره در همین زمینه.
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران رمضان شریف در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر اعلام کرد که این تیم هیچ وابستگی به گفته وی به گروهک‌های معاند نظام نداشته و این ترور مربوط به مباحث قاچاق بوده است. موسی نوری قلعه‌نو و راننده وی روز 15 آبان ماه در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در همین حال حجت الاسلام ابراهیم احمدی، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفت 4 نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدند جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی پاکستان، سلفی‌ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند. به گفته او 2 نفر دیگر نیز در این رابطه تحت تعقیبند. پیشتر گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبلاگ خود مسئولیت ترور موسی نوری قلعه‌نو، دادستان شهر زابل و راننده او را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه خود گفته بود که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام اخیر 16 زندانی در زاهدان ترور شده است. این در حالی است که پیشتر ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، با اعلام خبر ترور دادستان زابل ارتباط آن را با اعدام‌ها در زاهدان رد کرده و گفته بود که حوادث سیستان و زابل ارتباطی با بلوچستان نداشت. ابراهیم حمیدی به تازگی بار دیگر ادعای گروه جیش العدل مبنی بر ترور دادستان زابل را تکذیب کرد و گفت این گروه قصد داشت از کشته شدن دادستان زابل به نفع خود سوء استفاده کند. خبر دستگیری تیم ترور دادستان زابل در حالی منتشر می شود که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از دستگیری چند مظنون در ارتباط با قتل دادستان زابل خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز 22 آبان وجود دلایل سیاسی و امنیتی در قتل دادستان زابل، معاون وزیر صنعت و نیز یکی از اعضای هیئت مدیره شهر جدید پرند را رد کرد. در حالی که مسئولان مختلف در جمهوری اسلامی ارتباط سوء قصد به دادستان زابل را با گروه‌های دارای اهداف سیاسی رد می‌کنند، علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها، روز 16 آبان ماه با اشاره به ترور دادستان زابل گفت این گونه ترورها ادامه عملیات تروریستی گروه‌های سلفی وابسته به القاعده است که دشمنان جمهوری اسلامی از آنها حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای یونسی در ادامه سخنانش به طور تلویحی ارتباط این گونه ترورها را در منطقه با مسئله تبعیض علیه اقلیت سنی در جمهوری اسلامی ایران پذیرفت.
حسین قویمی گزارش می‌داد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل برنامه‌های دیگه ما روی وبسایت radiofardo.com قرار می‌گیره. تا اگه نمیتونیم برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوین، از وبسایت ما دانلود کنید یا به صورت آنلاین بشنوید. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون خوب و خوش و شیرین.